اثبات نشده اصلا. خود این امر ذکر رکوع اول و به سنت باشه چی میشه؟ متصل میشه به اون به اصلا کل. یعنی طبیعت سنن این نیست که خودش به استقلال. من عرض کردم سنن رو اگر بخواید دقت بکنید، فرائض و سنن رو مثل همین ساختمان تصور بکنید، مثل این چهار دیواری بسر یعنی تصور بکنید، این به منزله فرائض. شما وقتی یک چهار دیواری داشتین از حیوان و از باران و از طوفان و اینا شما نجات بکنید، اما خب تو چهار دیواری که نمیشه زندگی کرد، گچکاری هم میخواد، چراغ و زینت و زینت، اینا سننه. لیکن شما گچ کاری رو، گچ رو نمیگذارین گچ جداگانه، گچ در ضمن دیوار، گچ در ضمن دیوار، دقت کرد؟ یعنی سنن رو هم که پیغمبر قرار داد نه به این معناست که شما ذکر رو بگید من سنت انجام دادم، این سبحان الله سبحان الله بگید، بعدم که نماز خونید سبحان الله نگید، بگید من امرش اول انجام دادم. امر این با اون امر یکی میشه، امتصالش هم به هم یکی میشه. شاید اینه که در روایت صحیح فضیل داره فسارت سنت و عدیل الفریضه، این عدیل الفریضه نیه. لذا ولو پیغمبر امر بود، دقت کنید نکته، ولو پیغمبر امر فرمود، لیکن این امر خودش امتصال مستقل نداره. تصویر رو خارج هم عرض کردیم، دیوار گچ بشه قشنگ زیبا انسان توی اتاق زندگی میکنه، اما امر گچ مستقل نیست. شما میگید گچ بذارید کنار دیوارتون باز گچ کاری نشده باشه، این به درد نمیخوره. بله آقا، چون داره سنه رسول الله ذکر رو کنه، این سنه اون جداگانه باید بیاره، مثلا فرض که نماز شب مثلا اون عمل جدا بیاره. یعنی ما میگیم حتی ایشون آخه ایشون بعدن سنن رو چی میگه؟ سنن هم همینطوره، با فرض یکیه. اگر جزء نماز یا شرط نماز رو فرض کنید جزء سنن گرفتید، در باب سنن هم با فریضه جمع میشه. یعنی وقتی پیغمبر فرمودن ذکر رو کن، یعنی در حقیقت امری که به صلات خورده مشتمل بود مثلا در قرآن بر مثلا هم دو قرائت و مثلا رکوع و سجود، بعد که پیغمبر سننشون رو زد تشهد و سنه و تسلیم و سنه، خود پیغمبر هم بودن لا تعاد و صلات الا من خمس و رکوع و سجود و القرائت و سنه و تشهد و سنه و تسلیمش بعضی از و تشهد و سنه، لیکن امر سنت هم در ضمن اون میاد. وقت چی میشه امر در حقیقت؟ یعنی مشکل اجزا و شرایط. تازه عرض کردم کرانه عرض کردم اهل سنت اجزا را هم ذکر نکردن، اشتباه نشه، اهل سنت فقط شرایط شروط و موانع ذکر کردن، از احکام وضعی و تعبیر خطاب وضعی هم کردن. البته عرض کردم این منعکس نشده تو علمای الان معاصر خودمون، اینه که من دیدم اصلا منعکس نکردن حرف اهل سنت رو. اونا آمدن گفتن که این اخباره، این اخبار یعنی شنی یک واقعیتیه، یعنی تحت دایره طلب نیامد، اخبار در تو اون تحت دایره طلب آمد. اون یکی چرا؟ الان من توضیحاتش رو الان من کلماتی بکنم ذهن باز بشه بر توضیح نهایی رو خودم عرض من توضیحات عرض نگم. چرا؟ به خاطر اینکه این میخواد بگه این نماز مقید به دلوک شمس، این میخواد بگه این نماز مقید، مثل حرف علیت یکی دیروز از مرمان شانسه نرده، این علیت رو دنبال این نبوده که مثلا به اصطلاح جعل بکنه، این میخواد بگه این نمازی مصلحت داره که اندلوک شمس باشه مثلا، یا نمازی مصلحت داره که عاقل بخونه، دیوان مصلحت نداره، این بان شرط تکلیف، یا نمازی مصلحت داره تنها فرچک رو به قبله باشه یا انتهارت باشه، یا نمازی مصلحت داره که در وقت باشه دلوک شمس باشه، این دلوک شمس. پس این در حقیقت اخباره، اگر اخبار شد این دیگه تابع جعل نیست. عبارات مرحوم شیخ انصاری که خب ایشون مستقلن، ایشون میگه جعل بهش میخوره اما تبعا نه استقلالا، به این معنا جعل میکنه، یعنی داره میگه همچنان که امر میکنه به دو به نماز، امرم میکنه نماز با دلوک، اینم داخل امره، همچنان که امر میکنه به نماز، این ذهن میخوام آماده کنم، امر میکنه نماز با دلوک باشه، اینم دا یه رابطه واقعی است، یه رابطه علی و مدریس به قول مرحوم آشناس گیلاس خوندیم، یا نه امر به دلوک به نماز مع دلوک خورده. غایت الامر امر به دلوک امر تبعی است، امر انتزاعی به قول، امر تبعی است، امر استقلالی نیست، امر به نماز استقلالیه. تبعی به این معنا آمده مشروط رو دیده، امر به مشروط کرده. پس شما میگید آقا این که نماز با دلوک باشه اینم مأمور به. من اگه بخوام خیلی مثال و مثاله عرفی بزنم واضح بکنم دیگه از توضیح خارج میشه. روشن شد این حرف مرحوم شیخ؟ سال که پای آمده شروط رو عوض کرده، شروط تکلیف، شروط امر و شروط مأمور به. شروط امر رو گفته امر واقعی هستن، چون امر واقعی هستن لا تنال و ید و جل، اصلا اینا قابل جل نیستن. اینشالله بعد توضیح خواهم داد. مراد علمای اهل سنت هم که اخباره میخوان میگن جل قابل جل نیست، اما مطلق شروط. اما اگه شروط مأمور به باشه میگه قابل جل، لیکن طبعی. مثلا نماز با طهارت، طهارت امر داره، این خود طهارت امر داره، خود نماز که امر داره طهارت هم امر داره، تحت دایره امره، لیکن تحت دایره امر نحوه تعلق امر به خود این طهارت نمیخوره، میخوره به صلات مقیده به طهارت. این خلاصه حرف کفایه. خلاصه حرف مرحوم ناینی، ایشون آمده میگه شروط تکلیف، اولا ناینی اصطلاحی رو به کار برد، شروط جعل و شروط مجبور، ایشون این تکلیف تعبیر به کار، تعبیری که مرحوم ناینی رو به کار برد. در جایی که شروط تکلیف باشه، جعل باشه، نه تکلیف، جعل باشه، ایشون قبول داره. اولی اصطلاح عرض کرد مرحوم ناینی اصطلاح به کار برده، شاید هم این اصطلاح دقیق نباشه. خلاصه اصطلاح مرحوم ناینی شروط جعل یعنی ملاکات، ملاکات یعنی امور واقعی، امور حقیقی، اون امور حقیقی که هست. مثلا انسان غیر بالغ واقعا ملاک تکلیف نداره، انسان غیر عاقل ملاک تکلیف نداره. یه ملاکاتیست که اگر اون ملاکات نباشه اصلا جعل معنا نداره. ایشون میگه اون رابطه علی و معلولی، چون ملاکات امور تکوینی هستن، تو اینجا قبوله، توی شروط جعل این قبوله، لیکن کلام ما در مباحث احکام وضعیه توی شروط جعل نیست، کلام ما در احکام وضعیه در شروط مجهوله، نه در شروط جعل. مراد ایشون هم از مجهول مأمور به نیست، این کمی خلط اصطلاح شده، خوب دقت بکنید. در کفایه شرط تکلیف و شرط مأمور به گرفت، روشن شد؟ شرط تکلیف و شرط مأمور به گرفت. شرط تکلیف رو گفت واقعی جعل بر نمیداره، شرط مأمور به گفت جعلی شرط بر میداره، جعل بر میداره، اعتباری جعل بر میداره. این خلاصه کفایه. مرحوم ناینی میگه شروط جعل جعل بر نمیداره، حق با که، اما این غیر از شروط تکلیفی است که کفایه میگه. مراد ایشان از شروط جعل، مراد ایشان ملاکات، همین معنای ملاکات که امور واقعی باشه منشأ شد که مثل مرحوم آشامسه اونقدر مفصل تو بحث علت و معلول وارد بشه. چون دیگه الان مرحوم آشامسه یه مقدار دیروز خونید بقیش بعد میخونید، بعدم دیگه من چون خیلی اخلاق ندارم که میگرد علیه اولا ثانیا ثالثا که متعارفه علیه این حرفو نیست، اون آخر بحث، بحث رو دو مرتبه مطرح میکنیم و ریشه های بحث رو بیان میکنیم و کیفیت انسجام بحث رو اساسا بیان میکنیم، ببینیم اصلا نظر عامه به چی بوده، نظر خاصه به چی بوده، آیا تحافظی در کلمات هست یا نه، و اصلا گرای بحث به اتجاه بحث چجوری باید باشه. انشالله در آخر بحث میخوام نتیجه. پس مرحوم ناینی میگه شروط جعل حق با شماست، امور واقعی هستن، اما این محل بحث نیست، شروط جعل محل بحث نیست. اونی که الان محل بحثه شروط مجهول، مراد ایشان از مجهول تکلیف نیست، وجوبه. مراد ایشان اون کفایه گفت شروط تکلیف، شروط مأمور به، مراد ایشان از مجهول وجوبه، نه در مقابل مأمور به. مجهول مرادشون مأمور به نیست، مأمور به مثل صلات، مثل صوم، شروط صلات، مثل طهارت. اینجا مراد ایشان وجوبه، مثل مستطیع نسبت به حج. ایشون میگن که اون شروط اونا قابل جعله. پس ایشون مثل آقای خوبی فرمودن صاحب کفایه خلط کرده بین شروط جعل و شروط مجبور. شروط جعل قابل جعل نیستن، اصلا این شرط جعل قابل جعل نیست. شروط جعل هم یعنی ملاکات، این قابل جعل نیست. لکن این محل بحث نیست، ملاکات محل بحث نیست. شروط مجهول قابل جعله، قابل تعلقه، همونی که صاحب کفایه تعبیر به تکلیف کرد. صاحب کفایه گفت تکلیف و مکلفان به امر و مأمور به. ایشون میفرمایند شروط جعل قابل جعل نیست، حق با ایشونه و این محل کلام نیست. عرض کردم من واقعی میخواستم حالا خیلی به ناینی اشکال کنم، اصلا مرحوم ناینی عبارت و اصطلاح رو عوض کردن، متعارف نیست اون شروط جعل. یعنی حالا ایشون چرا فرمودن ها؟ اونه که صاحب کفایه قابل به جعله، اونه که صاحب کفایه قابل به جعله. روشن شد چی میخوام؟ اولا شروط جعل به اسم شرط نمیگن، ملاکات جعل میگن. و عرض کردیم اگه بخواییم دقیقا بررسی بکنیم که من پیروزم اینه ده ها بار شد کم و زیادش گفتیم، مبادی جعل میگن اصلا. چیشون تعبیر به شروط کرده میکنم چه اصطلاحی رو به کار. این کلمه شرطی که در اصطلاح و اصولی اینجا آمده اصلا ربطی به اون شروط جعل نداره. نمیدونم چون ایشون کلمه شروط جعل به کار بردن و این بحث رو درست کردن. این رو اصطلاحا مبادی اصلا ما عرض کردیم، ملاکات هم نگیم، چون ملاکات که گفتیم که تا حالا مرحوم خود ناینی گفتن این میکشه به هر بار شما سه که مسئله علیت و اینا، چون ممکن است ملاکات فقط مسئله علیت نباشه، اون بحث حال این چون بعد ما توضیح بده. بله صحیح اینه که ما بگیم ملاک جعل غیر از ملاک مجهوله، این یک بحث دیگه است. ملاکات جعل غیر از ملاکات مجهوله. عرض کردیم مرحوم آشان حسین هم به ناینی اشکال میکنه، اسم نبرده، به مرحوم ناینی اشکال میکنه که ایشون فرق گذاشتن و ما قیل به این که فرق است بین شروط جعل و مجهول، ایشون که درست نیست چون جعل و مجهول یکیه. من عرض کردم جعل و مجهول یکیه، ایجاب با وجوب یکیه، دیگه تکرار نمیخواد. لیکن در بحث ملاکات یکی نیستن، این خلط شده بین شروط و ملاکات. ما یه ملاکات جعل داریم، یه ملاکات مجهول داریم. مراد ما از ملاکات مجهول یعنی ملاکاتی که این وجوب درست میکنه، وجوب رو میاره. ملاکات ما از جعل اینه که به عهده طرف میگذاره، همین که ایجاب میکنه. خب میدونیم مثال معروف از اوامر امتحانی، در اوامر امتحانی ملاک جعل هست، ملاک مجهول نیست. یا در جایی که مزاحم داره، مزاحم قوی داره، مثل لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، معلوم میشه ملاکات مجهول بوده، یعنی جعل وجوب سواک. لکه چون مزاحم قوی داشته شارع قرار نداده، یعنی دو طرف تخلف داره. گاهی ملاکات مجهول هست به ملاکات جعل نمیرسه، گاهی ملاکات جعل هست مجهول. پس این بحث هم اینشالله شاید در خلال بحث هایده با مثال وارد بحثش نمیشه، اما با مثال روشنش بکنم اینشالله تعالی. پس بنابراین مرحوم ناین قدس الله نفسه یک اضاحت شبهه ای فرموده، گفته یظهر منه الخلط بین علل تشریع. حالا خوب شد اینجا فرمودن علل تشریع، ایشون علل تشریع اسمش رو شروط الجعل، انصافا اصطلاح عجیبی علل تشریع شروط الجعل. و موضوعات الاحکام، عرض کردم مرحوم ناینی شرط و موضوع رو در این اصطلاح یکی میدونن. موضوعات احکام یعنی اون چیزی که حکم بر او باره و دائره تحت دائره طلب نیست، این موضوع احکام. البته اینجا که میگه ایشون قابل جعل هست اما نه تبستر بادم. بله بعد ایشون نظر مرحوم صاحب کفایه رو نقل کرد که حالا من نمیخواد بکنم. ولا یخفا ضعفو، البته مرحوم آزیا چون شاگرد صاحب کفایه بودن سعی کردن یه حاشیه مفرد نسبتاً حالا بود نصف صفحه چیزی کمتر در اینجا زدن، به نظرم میاد حاشیه هم یه غلط چاپی داره، حالا چون یه عبارتش روشن نیست، یه مبتدای ارده که خبر نداره، نمیدونم حالا یا ما روشن نیست برحال عبارتی چون دیگه بخواییم بخونیم ما روشنی. به هر حال سعی کرده از مرحوم استاد صاحب کفایه دفاع بکنه و بگه مراد صاحب کفایه اینه. من عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن چیزی که در دنیای اسلام زیاد در کتب مخصوص اصول و غیر اصول و بحث زیاد روش شده، این که مراد این آقا اینه یا مراد این آقا اینه. این که مثلا فلانی اینجور گفت نه این نسبت درستی در فلان کتابش اینجور گفت، میگه نه در این کتابش اینجور گفت. این بحث که آیا مراد این شخص اینه یا اونه ما اصولا هست که وارد نمیشه توی این علم میزن مراد آقای ایشون هر دو بود. اما خب مرحوم آقای عراقی قدس الله سره خیلی اصرار داره مثلا در اینجا از استاد دفاع بکنه، آخرش هم دیگه ایشان بله که اصلا مراد البته ایشون نمیگه حق با صاحب کفایه است، خیلی عجیبه، میگه مراد ایشان اینه، این اشکال وارد نیست. حالا تعجب از خود مرحوم عراقی، خب تو اقلا دفاع میکنی بوده حقم همین اثباتش میگردی، نه اینکه باید مراد ایشان اینه. لذا بله بعد ایشان هم سطر آخرم بخونیم، ولیت شعری علامه ها در رد و ایراد به حیث و جعل له عنوان مخصوص مع لسان جسارت علیه، جسارت ساکف هایی علیه باستادشون مع لسان جسارت علیه و کم له من نظیر، یه مقداری حرف آزی ها این جهته. اللهم محفظنا، این عبارت خدا آزی هست، ما هم باید این اللهم محفظنا کیف و باکار، یه مقداری هم ایشون عنایت فرمودن به ایشان. بعد مرحوم ناینی اشتر میگم فعنا لا ننکر انف دلوک و الارد خصوصیت ذاتیه تکوینیه اقتضت تشریع الوجوب الا ان تلک الخصوصیه انما تکون و سببا لنفس تشریع، و این ملاک دلوک ملاک هست ولیسا حالا محل الکلام فی المقام. بعد محل الکلام فی سبب المجهول و الممزا و هو نفس الوجوب و نفس الملکیه و من المعلوم ان سببیت الدلوک و العقد الوجوب تنتزع من ترتب الوجوب و الملکی علی الدلوک. ما بحث اون سر علل تشریع نیست، بحث اون سر موضوعات و علل و شروط مجهوله. اینم خلاصه اشکالی که مرحوم ناینی فرمودن و انشاءالله عرض خواهیم کرد که اگر این مسئله ملکیت علیت مطرح بشه که دیروز مطرح کردیم، انصافا باید حق رو با اهل سنت بدیم، یعنی اون علیت برای هر دو محفوظ فرق میکنه، هم در جعل محفوظه هم در مجهول محفوظه فرق میکنه. یعنی اگر گفتیم یک رابطه هست که جعل کرده ایجاب کرده به خاطر بلوغ، با بلوغ یک رابطه داره، با عقل رابطه یا با دلوک مثلا مثل تعبیر ناینی، چون ناینی واجه معلق بوده، با دلوک یک رابطه داره، خب طهارت هم با صلات یک رابطه داره، چه فهم میکنه؟ چرا صاحب کفایه فرق بین شروط تکلیف با مأمورون به گذاشت؟ خب یکیه، چه فهم؟ اگر یک نکته هست، رابطه هست بین دلوک که نماز دارای یک دلوک خصوصیتی است که تأثیر گذاشته در وجوب نماز، که اگر این خصوصیت نبود هر چیزی در نماز در خب خیلی خوب، برهان علیت بسیار خوب. خب در باب شرط مأمورون به همینطور، طهارت دارای خصوصیتی است که صلاتش مقید، چه فرقی شرط جعل بین دقت فهمید که بحث علیت باشه که مرحوم آشانس مطرح میکنه، خب چه فرق میکنه بین شرط جعل تکلیف باشه یا مکلفون به باشه یا مأمورون به باشه؟ من نمیفهمم، من واقعا تعجب میکنم. اگر بناس یک رابطه واقعی باشه که دلوک سبب به قولشون برای وجوب میشه، خب یه رابطه واقعی هم هست که نماز بود با طهارت باشه، بین طهارت و نماز یه رابطه واقعی است دیگه. ولذا بحثی رو که اهل سنت مطرح میکنن در حقیقت حرفشون اینه، اینا بلا خیلی خب پس این تفسیر صاحب کفایم اصلا همون برگردیم به حرف اصلی اونا که اونا میگن، به قولشون من نگفتم ایراد داره، من میخوام بگم اگر شد دیگه صاحب که از اولا ما به مرحوم ناینی اشکام که ایشون اصطلاح رو به هم ریختن، از این اصطلاح قابل قبول نیست صاحب، ایشون بین مباد اولا علل و تشریع ما علل نداریم، چون عرض کردم خوب دقت کنید ما در اصول بهترین راه اینه که طرح مسئله رو به زاویه‌ای بکنید روی همه مسالک بیاد، خوب دقت بکنید. اگر شما علل تشریع گرفتید ملاکات گرفتید رو مبنای اشاعره نمیاد، اما اگه شما مبادی جعل گرفتین رو همه مبانی میاد، چون به هر حال جعل داره مبانی دیگه، مبادی معذرت میخوام، این مبادی جعل یا ملاکات یا اراده، حالا اونم میگن اراده، خود اراده، اراده مبدا جعل، اراده مولا مبدا این جعل. خب خیلی خوب شما بگیریم به جای علل و ملاکات بگیریم مبادی جعل، این درست هم از مبدا درستی هم. ولی ما عرض کردیم طبق تصور ما جعل که یک مرحله از بررسی حکم چه مرحله جعل که قرار دادیم، سه تا مرحله رو به عنوان مبادی جعل، ما سه مرحله، یکی ملاکات که اینم امور واقعی صرف نگرفتیم، باز دو مرتبه توضیح خواهیم داد، دوم حب و بغض، سوم اراده و کراهت. بعد از اراده که منجر باید بشه به اراده تشریعی، بعد جعل میشه. این خلاصه بحث. اما حضرات مثلا اشاعره قائل به ملاکات نیستن، یا باید حب و بغض بگن یا اراده رو بگن. یرید الله بکم الیسر، اراده. پس اولا تعبیر نکنید به شروط جعل، این شرط نیست. این اول گفتید شروط جعل، این تعبیر فنی نیست، این یک مشکل. مشکل دوم فرمودید شروط جعل علل تشریع، اینم باز فنی نیست. از اون فنی تر اگر بخوایم بگیم مبادی جعل، مبادی تشریع، این با تمام مبانی و اصولی میسازه. اون مبادی جعل رو حساب بکنیم، اینطوری بگیم این راه خیلی روشن‌تره، نه علل تشریع. خب در این که این مبادی هم امور واقعی هستن تا حدی به یک معنای، چون بعد عرض میکنیم مورد از واقع. اما اگر شما آمده این شرط رو زدیم به مکلفان به مثل شرط نماز، خب اونم واقعی، اگر شما از این زاویه نگاه کردید، خب هر اهل سنت میشه دیگه. اهل سنت هر دو رو واقعی گرفتن. حالا عرض کردم من میخوام توضیح بدم طول میگه، اول گفتم که من عبارات اینا رو بخونید، دعواهایی که قائل کردن انجامش بدید، بعد اون تحقیق ناهیری که به شما عرض کردم احاطه بر کل اصول در این مسئله میشه، یعنی کل دنیای اسلام که وارد این مسئله شدن تا حالا یه احاطه‌ای بر اون پیدا کنید که اصل مطلب چیه و بعدم نتیجه گیریش که انشاءالله عرض میکنه. این یک. مرحوم آزیا، اولا خوب دقت بکنید، مرحوم آزیا یک مشکل دیگه داره، مشکل مرحوم آقای ناینی که تا حدی توضیح دادیم. مرحوم آزیا اصلا معتقده که تکالیف، احکام تکلیفی و احکام تکلیفی اصلا جعل نداره. حالا یه مشکلی بود، یعنی آیان قبول کردن اهل سنت که تکلیف جعل داره، علمای شیعه هم قبول کردن تکلیف جعل داره، در حکم وضعی محل کلام بود، مثل شرطیت و مانعیت و حالا سببیت و جزئیت الهی در اون محل. مرحوم آزیا اصلا بحث رو عوض کرد، او اصلا تکلیف جعل نداره، اصلا در تکلیف ما جعل نداریم، اعتبار نداریم. اعتبار که داریم تو همون احکام وضعی است. اینه چند بار نظر ایشون رو خوندیم، عرض کردیم ایشون در این جهت متفرده. ایشون فرموده ما مفید فل فرق نمایت و فل احکام وضعی. پس اولا خدا آزیا قدس الله نفسه احکام وضعی رو جعلی میدونن، اعتباری میدونن، و سرش هم یک کلمه است. ایشون میگه تکلیف چیزی نیست، تکلیف اراده مبرزه است، مولا ارادش ابرازه، اون بقیه از مولویت در میاد. من آب میخوام، این ابراز این اراده خودش کافی، این جعله. من آب میخوام کافی، جعله. این مذهب هم این تکلیف. لذا یکی اراده داریم، اراده آمری، این اراده امر واقعی است از مقوله، یکی هم ابراز آب میخوام، اینم امر واقعی است از مقوله حالا مسموعات اینا، این خودش هم امر واقعی، دو تا امر واقعیه. ما جعلی نداریم، چیز جعل نکردیم. بله آب سرد میخوام، این جعل کرده، این اعتبار کرده. اون وقت ایشون میگه که این در احکام وضعیتی وضعیه ایست که قوام و حقیقت ها به جعل و اندر جعل واسطان فی ثبوت ها، بدون جعل واقعیت ندارن. و اما الاحکام و تکلیفیه التي روح ها ارادت المولا المبرزت و اراده مبرزه، از کلی مرحوم آزیا قدس الله نفسه معتقدن که حقیقت تکلیف اراده مبرزه است. من اینو توضیح دادم چند دفعه اخیراً، بازم اشاره کردم، از عجایب کاری که قبل از آزیا تقریبا بیه قانونی در غرب هم مثلا فرض کن جان ژاک روسو قانون رو قرارداد اجتماعی میدونه، و فرقش با آزیا اینه که آقا قرارداد امر اجتماعی است، اراده مبرزه داره عبد المولا است که امر فردیه. خیلی عجیبه. اون میگه همین که شما قرارداد میبندید میشه قانون. مرحوم آزیا میگه همینه که ارادش ابراز میکنه قانون. من عرض کردم روحاً این دوتا یکی هم، چون قرار دادم ابراز فهم میکنه، اراده هم همونطور. خیلی عجیبه. من قطع دارم که آزیا حرفای مونتسکیو رو نخونده، قطعا نخونده، اما حرفای معذرت میخوام جای جاکوسو رو قطعا نخونده، ولیکن روحش خیلی عجیبه ها. یعنی رفته رو همون، فقط یکیش حالت اجتماعی است، یکیش حالت فردی. و عرضم کردیم هر دو تفسیر درست نیست، نه تفسیر به قرارداد اجتماعی درست، نه به اراده مبرز. اراده مولا امر واقعی، من میخوام آب چای بخورم، این امر واقعی است.
نه اگر اراده
نمی‌کرد در واقع چیزی
به این
موضوع داشت، نداشته باشه اراده. جعل نیست، این جعل نه، این برنامه فلسفی است، جعل تعلیفی بولن فلسفی وجود ایجاد، جعل تکمیل، این جعل به معنای اعتبار نیست. من اعتبار که نکردم چیزی، آب میخوام، من آب میخوام، میخواستن آب من که امر واقعی است، این رو ابراز کردم، این امر واقعی است. یه اعتبار نکرده، ارادش رو ابراز کرده. من چی ابراز کردم؟ چای میخوام، درست شد؟ ابراز کرد چای میخوام، بچه‌م باید اراده من انجام بده. ما چی گفتیم؟ اشکال ما این نبود، از این اشکال به خود قرارداد اجتماعی جان جاگوس هم شده، نه اینکه مال من باشه. عرض کردم مهم اینه که خود قرارداد و اراده کاری نمیکنه، این باید پیش‌فرضش یک ولایتی باشه، تا ولایت نباشه ابراز اراده کاری نمیکنه. خوب دقت بکنید، یعنی شما باید فرض کنید این ولایت داره، ولایت اراده چه ابراز بکنه، ولایت نداشته باشه کاری نمیتونه بکنه. من تو خیابون میگم آب میخوام، هیچ کس حرف من گوش نمیکنه، خب کاری انجام نمیشه. اینی که ایشون به ذهنش اومده چون دیده مولا ابراز اون مولا رو فراموش کرده، از بس مندک شده اون مولا رو نیست که فراموش کرده، اراده از مولا، اون ولایته که تأثیر میگذاره. لذا آمدن به جان جاگوس هم همین اشکال، قرارداد اجتماعی بدونی که یک الزام ها برس خوشبوشی کافی نیست. این قرارداد رو کی نوشته؟ کی این ولایت به جامعه داده که این قرارداد رو بریزه و اجرا بکنه؟ اصلش اون ولایته. و لذا عرض کردیم در قرآن کریم هم 4 درجه از ولایت ذکر شده، چون قانون بدون ولایت امکان نداره. لذا عرض کردیم حقیقتا قانون ابراز ولایت، نه ابراز اراده، اعمال ولایت حقیقت قانون، حقیقت تشریع، و لذا امر اعتباری است. این اعمال ولایت، نه ابراز اراده. اگر پشت سر اراده ولایتی نباشه، بله در قرآن 4 تا ولایت ذکر شده، انما ولیکم الله اول اصل ولایت که از طرف خداست، و رسول اون دوم ولایت در تشریع و قانون گذاری که اصطلاحا نبوت میشه، و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاه سوم ولایت اوصیا و ائمه علیهم السلام که ولایت اصطلاحا امامت و تنفیذ قانونه. اصل جعل ولایت من الله، تشریعش دست انبیاست، تنفیذش دست اوصیا و ائمه علیهم السلام. این سه تا ولایت در یک آیه آمده، یک ولایت هم تو آیه دیگه آمده، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این 4 تا ولایت در قرآن آمده. اگر ولایت فقیه هم قبول کردیم، واسطه میشه بین ولایت ائمه و ولایت جامعه، ولایت مؤمن و مؤمنات. اگر ولایت فقیه قبول، روشن شد جایگاه ولایت؟ اگر قبوله که مثل اهل سنت همین مستقیم میشه، 4 تا ولایت، چون اهل سنت 4 تا ولایت، 3 تا ولایت قالن، چون الذین آمنوا مطلق گرفتن، با المؤمن المؤمنات یکی گرفتن، ولایت خدا و رسول و جامعه اسلام، اونا از این راه وارد شد. این و من کرارا عرض کردم، خوب دقت بکنید، تمام این اختلافاتی که ما با اهل سنت داریم روحش هم یک کلمه است، این همه کتاب نوشته شده، روحش اینه که آیا ولایت تنفیذ هم، چون ولایت تشریع دست خداست که اسمش نبوت، ولایت تنفیذ هم دست خداست اسمش امامته، دست مردم اسمش خلافت است، امارت المؤمنین، امیرالمؤمنین. تمام بحث اینه. بعد شکل اون بقیه تمام فروع این بحثه، ولذا این اصلش یک کلمه است، اصل تمام خلاف ما، نقطه اولیه خلاف ما با اهل سنت یک کلمه است، این که ولایت تشریع به دست خداست متفقان علیه، در ولایت تنفیذ و اجرا محل کلام. ولذا حرف ما با اهل سنت اینه که اینه، چون این مطلب اینجوری گفته نشد، این مسئله این نیست، این مشکل درست نمی کنه. اگر ما گفتیم تنفیذ هم الهی باشه، ما اگه نباشه الهی، نه کفر میاره نه شرک میاره نه مشکل درست میاره، بحث سر تنفیذ و اجراه، بحث سر اینه که احکام الهی چون از مبدع وحیه پیچیدگی و خاص خودش داره، هم در تشریع هم در مراحل تشریع، هم به قول من در لایه‌های مختلفش، هم در من، این باید تنفیذش هم الهی باشه. اونا میگن نه تنفیذ خدا دست ما قرار داده، المؤمنون المؤمنات بعضا مدیابه هستن در دست ما هستن. فقط کاری که ما میکنیم به فقیه میگیم شما احکام رو بگو، ما اون رو تنفیذ میکنیم. شما احکام رو بگو، تنفیذ دست ما، تنفیذ دست جامعه اسلامی. مبدا ولایت فقیه ولایت امیر میگه نه تنفیذ هم باید الهی باشه. اصل تمام اختلافات ما بعدن این دو تا کلمه است. از بس که این چیزایی که بهش اضافه شده یک حجم گنده ای از نقطه مرکزش هم یک کلمه است. و خب معلومه این که دیگه مشکل درست میکنه. به قول مرحوم کمیت قدس رحمه الله، به ای کتاب نهم به ای سنت تراحب به هم آرنلیه و تحصه بود دیگه. این کفر نمیاره که انسان بگه تنفیذ عوامر الهی باید به دست خود حضرت حق و تعیین الهی باشه. علی اهل، چون وقت تموم شد کلام آغازیان نشد بخونیم. آغازی ها یک تفصیل خاصی داره، من اشاره اجمالی به تفصیل ایشان کردم و چون این تفصیل رو چند دفعه تا رد کردیم باز هم یه دفعه یه حرف ایشان